وطن یعنی غبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
که برای خداست، نه برای افراد، نه برای اشخاص، نه برای شخصیت ها، این کار رکود نمی کند با رفتن افراد و با رفتن شخصیت ها. کشوری از رفتن شخصیت های خود تزلزل پیدا می کند که ملت او و افراد اون ملت دل به شخص بسته باشند، دل به اشخاص بسته باشند. اما کشوری که دل او به خدا پیوسته است و برای خدا قیام کرده است و از اول نه شرقی و نه غربی و جمهوری اسلامی را ندا داده است و با بانگ الله اکبر صغیر و کبیر و زن و مردش در صحنه حاضر شده اند و این نهضت را و این انقلاب را به پا کرده اند، همین ملت هستند برای اینکه خدا هست.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری فدای وطن من، روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنم.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران،
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
تکه به عرش داده ای، به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته، چه روزگار دیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براونه، به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصابت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده آسنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تکسی طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن، صبر چگونه می کنی با این همه جفا علی؟ قبض چگونه می خوری؟ یاد بده به ما علی. اولین بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این.
میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
بکش همه کشنده را، من برز یاد فرده را، فکر نکن چه می شود، خدا بزرست بنده را. بکش همه کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بسط بنده را.
فقط وقتی میبینن که عجله دارن. آجوی که روشنه همه را میدن، خاموش که میشه دیگه کسی کاری نداره، کسی نمیپرسه چند شب نخوابیدی یا چی دیدی که ولت نمیکنن. فکر میکنن چون کارت همینه دیگه برات عادیه. اما مگه میشه هر روز بدوی و هر روز ببینی و خسته نشی؟ بعضی وقتا وقتی همه چی ساکته با خودم میگم اصلا کسی هست که حواسش به ما باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اقبل علی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه بی حاضر ساعه و بی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسلمه و عرض کتابا و تمتعه و پیها طبیلا.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع عفت و حیا. ایشان در ابتدا به اقسام مسئله عفت و حیا در زندگی اشاره داشته و عفت را در نگاه، زبان، حجاب، روزی حلال و پاکدامنی انسان می دانند. حجت الاسلام عالی در ادامه به پاکدامنی و دوری از بی‌حیایی اشاره داشته و نتایج بی‌حیایی در جامعه را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اگر اقسام عفت و حیا رو بخوایم یه مقدار توش ریز بشیم، یا لااقل مهمترین اقسام عفت رو بخوایم به هر حال بیان بکنیم و یه مقداری به هر حال جزئی تر به مباحث برسیم، پنج قسم عفت هست که تو روایات هم به بعضیشون اشاره شده که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. یکی عفت نگاهه، عفت چشم، که چشم هرز نباشه، عفت نظر. یکی عفت کلام هستش که زبان آدم، که خیلی تعبیر بعضی از روایات جرمه صغیر و جرمه کثیر، جرمش کمه ولی جرمش خیلی زیاد، خیلی از گناهانی هست که به واسه زبان انجام میشه. این که آدم عفت کلام داشته باشه، این دومین قسم. سومین قسم عفت، عفت لباسه، همونی که ما بهش حجاب هم میگیم، که آدم پوششش عفیف باشه، چه برای مرد و چه به خصوص برای زن. چهارمین قسم عفت این هستش که عفت البطنه، که انسان لقمه‌ای که میخوره لقمه حلال بخوره، حلال خور باشه، شکم از حرام و مشتبهات دور باشه. پنجمین قسم عفت، عفت الفرجه، پاک دامن بودن، که آدم بی‌بندوباری جنسی خدای نکرده نداشته باشه، آدم بتونه کنترل بکنه غریزه خودش. این پنج قسمی هستش که اقسام عفته، ولی مهمترینش اون دو قسم آخره، یعنی عفت البطن و عفت الفرج، که در روایات زیادی فقط این دو قسم نام برده شده، فقط همین دوتا. امام سجاد علیه السلام فرمود چیزی پیش خدا محبوب تر نیست بعد از معرفت به خودش، ما من شیئا احب الی الله بعد معرفته من عفت البطن و الفرج، از این دو قسم عفت. هم شکم هرز نباشه و هر چیزی آدم راهیش نکنه و خودش به خاطر یه شکم جهنمی نکنه، و همین که پاکدامن باشه، کنترل داشته باشه غریزه جنسیشو، بتونه مهار بکنه. باز امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود انما شیعت و جعفر من عفا بطنه و فرجه، شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم هم دامن. این دو قسم خیلی مهمه، از این جهت من اجازه میخوام راجب این دو قسم یه مقدار خودتر بشیم، ریزتر وارد بشیم، که حالا عرض هم کرد که دو قسمی هستش که خیلی ما باز بهش نیاز داریم که بپردازیم و ببینیم چجوری این عفت‌ها رو آدم میتونه به دست بیاره. در رابطه با عفت شکم و اینکه آدم حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، اولا اینو بدونیم، اولین چیز رو باید بدونیم اینه که قطعاً لقمه حرام از دستگاه ابلیس به آدم میرسه. اصلا لقمه حرام رزق مؤمن نیست، اصلا رزق حساب نمیشه، که این شیطون هستش که گذاشته دم دست، و چون این چنینه آدم رو تاریک میکنه، آدم رو ظلمانی میکنه. آثاری هم که برای آدم درست میشه خدای نکرده از لقمه حرام، همش آثار تاریکی هست. اولینش این هستش که آدم لذت از عبادت یواش یواش دیگه نمیبره، یا اگر عبادتی هم بکنه حال نداره، لذت دیگه نمیبره، طبیعی هستش دیگه. سوختی که وارد بدنش شده، این سوخت سوخت نامناسبه، شما تو ماشین به جای بنزین آب بریز، این دیگه حرکت نمیکنه، تا هواپیما آب بریز این بالا نمیره، سوختی که آدم رو بالا میبره و روح رو میتونه بالا ببره این که تو جسم شما غذای حلال بریزی، به علاوه که حال دعا هم نداره، بر دهان و بر دلش قفل است و بند تا ننالد با خدا وقت گزند، حال دعا پیدا نمیکنه. اگرم دعایی کرد دعاش بالا نمیره. تو روایات هستش از پیغمبر میومدن میپرسن که یا رسول الله چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه؟ پیغمبر میفرمود اتب کسبک تستجاب و دعوتک، کسب و کار تو طیب بکن، پاک بکن، دعات مستجاب بشه. علاوه بر اون چون تاریکی بر آدم میاره، یواش یواش آدم دچار شک و شبهه نسبت به یه سری باورهای دینیش، یعنی سست میشه باورهای دینیش، دچار شک میشه و کمی هم قساوت قلب پیدا میکنه. امام حسین دیگه صاحب نفستر از امام حسین هم کسی رو بخواد؟ روز عاشورا ابو عبدالله چند مرتبه موعظه کرد مردم کوفه رو، هلهله میکردن، سرصدا میکردن، اصلا صدا بهشون نرسه. حضرت چند بار این کار رو کرد، اینا هم همون کار رو کردن. یه مرتبه که خب حضرت ناامید شد، سرش انداخت پایین، اومد به سمت خیمه هاشون، حضرت زینب سمان رو فرمود که برادرم چرا اینا اینجوری هم؟ ابو عبدالله فرمود که خواهرم مل از بطون هم من الحرام، انقدر شکماشون از حرام پر شده حرف حق دیگه به گوششون نمیرین، غسیل القلب شدن. یکی دیگه از آثار لقمه حرام که تو روایات ما بهش اشاره شده، علاوه بر بیحالی، علاوه بر اینکه دعای آدم مستجاب نمیشه، علاوه بر اینکه آدم دچار شک و شبهه و قساوت قلب میشه، یکی دیگه این هستش که بچه های آدم هم برها تو نسل آدم هم اینا میوه های این درختن دیگه. وقتی این درخت خرابی باشه، وقتی خودی کسی که حرام خور هستش کویره، تو کویر بذر اگه بکاری خیلی رشد نمی کنه. کسی نگی که خب آجا بچه های چه تقصیری دارن؟ عالم عالم اسبابه، گندم از گندم بروید جز جو، عالم عالم اسبابه. زمینه خوبی نداری این پدر برای بچه هاش، زمینه خوبی نیست. هرچند اون بچه میتونه با اراده خودش باز دو مرتبه برگرده و به سمت خدا بره، ولی کار سخته براش، مثل خلاف جریان آبشنا کردنه براش، برخلاف اون پدری که حلال خوره مراعات کنه. دینداری بچه ها برای اون خانواده مثل تو جریان آبشنا کردنه، راحته. امام صادق علیه السلام فرمود کسب الحرام یبین و فزرگیه، کسب حرام خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل نشون میده. بنابراین خیلی مهم هست که آدم نسبت به درآمدش توجه ویژه داشته باشه. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی میفرمود من به هر چیزی که رسیدم با سه تا چیز به اون مقامات رسیدم، به هر جا رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم احترام کردن به سادات، و سوم لقمه حلال. با این سه چیز رسیدم. متاسفانه یه مقداری آدم داره میبینه بعضی از درآمدها، کاسبیها، نون در آوردنها، چنانکه باید و شاید توش رعایت نیست. به خصوص اونایی که نوندرار خانواده هستن و مسئولیت یه تعداد دیگری به عهده اونهاست، باید جواب بدن خدای نکرده اگر یه جایی کوتاهی بکنن. پیغمبر اکرم توی روایتی فرمود اگر کسی دست از حرام برداره، دست از یه کار حرام، یه درآمد حرام، یه لقمه حرام به خاطر خدا دست برداره، خدا نه تو قیامت و آخره، تو همین دنیا بهش میچشونه این کاری رو کرده، تو همین دنیا پاداششو بهش میده، آخرتی سر جای خودش، همینجا بهش چیزی که باید بده میده. در هر حال حیفه که آدم به خاطر یه شیکمی که با چند لقمه نون سیر میشه آدم خودشو جهنمی بکنه. انشالله که مواظب آدم باشه دست پیغمبر و اولاد طاهرینش رزقشو بگیره، رزق رو از اونا بگیره آدم، رزق رو از اونا بگیره. این یک قسمت از عفت هست که تو روایات خیلی بهش تاکید شده، عفت البطن، که انسان درآمد خودش و لقمه خودش رو و اطرافیانش رو مراقب باشه. و قسم دوم عفت الفرج، که آدم کنترل بکنه شهوتش رو، غریزش رو، بی‌بندوباری خدا نکرده نداشته باشه، روابط ناسالم نداشته باشه، که اینم یکی از چیزهایی است که ما در زمانه ای که درش هستیم متاسفانه به خاطر همون فرهنگ مبتذلی که تو دنیا رواج پیدا کرده و غالب شده، گرد و خاکش رو سر ما ریخته. دیگه جای به قول معروف لاپوشونی هم نیست دیگه، داریم میبینیم یه مشکلی است که اگه آدم حواسشو جمع نکنه میتونه خیلی ضرباتی به خانواده ها بزنه، به خصوص به جوان های ما بزنه. اولا اینو عنایت بفرمایید، از دیدگاه دین در رابطه مسئله غریزه شهوت اون چیزی که نظر اسلام هست این هستش که این غریزه تا جایی که میشه نباید تحریک بشه، نباید جوری باشه که آتیشش برافروخته بشه. غریزه بسیار سرکشیست که مهارش خیلی سخته، از اول شعله ور نشه، تحریک نشه، بیدار نشه، تا اون وقت وقتی بیدار بشه شما بخوای با کلی زور و زحمت و هزینه درمانش کنی، از اول پیشگیری باید باشه. لذا نظر دین این هستش که تو جامعه تو مسائل شهوانی تحریک حداقل ممکن، تأمین جنسی حد اکثر، ازدواج آسان راحت. متاسفانه الان تا حدی برعکس نیست، به نظر شما تحریک خیلی زیاد شده، تأمین خیلی کم شده. یعنی اون چیزی که بتونه تأمین بکنه از راه حلال خیلی مشکل شده، در این حال تحریک خیلی زیاد شده. حالا تو کشورهای غربی که تحریک خیلی زیاده، تأمینش هم خیلی زیاده از راه های مختلف ولو غیر حلال، تو کشورهای غربی هم تحریک جنسی زیاده هم تأمین میکنن او رو ولو از راه غیر حرام. این همونی هستش که پیشگیری بهترین راه درمان هست. امام صادق فرمود یه درهم آدم خرج کنه برای پیشگیری بهتر از این هستش که آدم مبتلا بشه کلی بخواد هزینه کنه تا خودشو درمان کنه. از اول پیشگیری کن، نذار این سرکش این قول خفته بیدار بشه. خب چی کار بکنی؟ برای اینکه آدم بتونه کنترل بکنه و مهار بکنه این غریزه رو، به خصوص دوستان جوانتر، چی کار بکنی؟ چند چیز رو باید آدم در نظر بگیره. یک، اولین مطلب این که چشمش رو باید کنترل بکنه. چشم دریچه قلبه و بزرگترین دریچه قلبم هست. میدونید تو بین اعضا و جواره چشم شاید مهمترین عضو هستش از ورودیایی که آدم چیز از بیرون میگیره. لذا شما بعضی از اعضایتون رو ممکنه از دست بدید، ولی به اندازه خسارتی که اگه کسی چشمش رو از دست بده نیست. یعنی اصلا انگار ارتباط رو با بیرون خیلی قطع میکنه. چشم مهمترین ورودی روحه که از بیرون خاطرات میگیره آدم. لذا اگه کسی چشم شران باشه یا مراقب چشمش نباشه اون دل اسیر میشه، چه بسا تیرای شیطان از راه چشم به قلب بخوره. از حضرت یحیی تو روایت داره که پرسیدن که ریشه روابط نامشروع چیه؟ ریشه روابط نامشروع فحشا چیه؟ فرمود نگاه حرام. اونجا شروع میکنه، از اونجا مقدم هست شروع میشه. چشم رو کنترل بکنی. چجوری کنترلش بکنی؟ بهترین راه و ساده ترین راه کنترل، نه فقط برای چشم، اگه کسی گناه دیگری هم بهش مبتلاه. من اینو داره درسته که الان به بهانه چشم کنترل چشم دارم میگم، اما اگه کسی خدای نکرده به گناهان دیگری هم مبتلاه، بهترین راهش اینه مراقبه های کوچک کوچک برای خودش بذاره. توضیح میدم یعنی چی. مراقبه های کوتاه مدت کوچک کنیم مراقبه رو. یه وزنه بردار که روز اول 200 کیلو رو بالا سرش نمیزنه، از وزنه های کوچک کوچک شروع میکنه تا برسه به او، تا انسان قوی بشه، جسمش قوی، حالا تا روح آدم و اراده آدم قوی بشه از چم شروع کن. یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره چشمش رو. اگر میبینه گناهش گناه زبانی خیلی براش هست، عرض کردم این حالا من به بهانه چشم دارم میگم، هر گناه دیگه، یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره که این گناه تو این